رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. شنوندگان عزیز رادیو نینا، درود ما را پذیرا باشید. موضوع گفتگوی امشب ما درباره تغییراتیه که در قانون کار قرار صورت بگیره. در این برنامه مصطفی اسدپور همراه ماست. سلام میکنم به شما و خوش اومدید به برنامه امشب.
تمنون میکنم از شما متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
در چند روز اخیر بحث مربوط به اصلاح یا تغییر قانون کار بالا گرفته. تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان عنوان طرحیه که از جانب وزیر کار و دولت آماده شده. از شما میخوام در این مورد و چگونگی این مباحث توضیح بدید که چه خبره؟
بله، همونطور که گفتین عنوانی هستش که وزارت کار در دستور کار خودش قرار داده، تامین امنیت شغلی و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان. تا اونجا که به تامین امنیت کار سرمایه گذاران باشه اجازه بدیم بعدا صحبت کنم، ولی در مورد تامین امنیت شغلی کارگران یه مبحث خیلی قدیمیه در کل مقابله کارگران، طبقه کارگر و دولت و سرمایه داران و کارفرما. از طرف دیگه مسئله اینه که امنیت شغلی کارگران چگونه میشه تامین کرد؟ این یه جانب تنظامیزی داره، با خاطر اینکه همزمان از طرف دولت یه آخرین گزارش مربوط به وضعیت کار اشتغال کارگران منتشر شد و اونجا اعلام کردن که 93% از کار در ایران، اشتغال در ایران به صورت موقت صورت میگیره، قراردادهای یک ماهه، حتی کمتر از اون و حد اکثر یک ساله کارگر به این ترتیب در حال اشتغال به سر میبره. و در مقدمه در کنار این گزارش بحث مفصلی هم منتشر شده از طرف وزارت کار که چگونه این ماجرا، مسئله موقت بودن اشتغال، باعث اختلالات روانی و رفتاری در میون کارگران میشه، مشکلات عدیده روانی به این ایجاد میکنه، استرس رو ایجاد میکنه، انزوای اجتماعی و کیفیت بد زندگی و مرگومی رو بیشتر دست به گریبون میشن کارگرها به خاطر تامین شغلشون، و همه اینا هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی داره که بیشتر از هر کسی طبعاً خود کارگر رو میگیره. با این مقدمات وقتی میخونین نظرتون جلب میشه که خود وزارت کار مشغول چه آش رو پخته یا چه چیزی رو در مد نظر قرار داره. وقتی طرح رو نگاه میکنین اون وقت میبینین که یه طنز خیلی معکوسی وجود داره، اونم اینه که وزارت کار عنوان کرده که یا طرح آماده کرده، از چیزی که مد نظرش اینه که اعلام میکنه که همه کارها نباید، هیچ کاری نباید موقت باشه، همه کارها به صورت کار دائم صورت خواهد گرفت. کار موقت رو به طور یک شبه به بعد یک قانون محو میکنیم و تا اینجا خشکتون میزنه که چه اتفاقی داره میفته، و بعد پشتبندش وقتی برمیگرده میبینه که به در عوض به همه کارفرما اجازه داده میشه که هر وقت که میخوان، هر وقت که مسئلهشون ایجاب میکنه، به یک طرفه بتونن کار رو لغو کنن. یعنی کار موقت رو میکنن کار رو دائم، ولی در عوضش به کارفرما اجازه میدن که هر وقت که میخواد کار رو قطع بکنه و کارگر اخراج کنه. فقط کافیه که به ازای هر یک سال دستمزدی که اون داشته یک ماه به عنوان حق بیمه اون پرداخت کنه، خسارتی که شامل میشه بپردازه. یعنی به طور واقعی این هستش که اون 3% 4-5% باقی هم که کار دائم به نظر میرسه اونا میخوان به طور کلی حذف بکنن. این چارچوب بشه و اینکه خود تامین شغلی کارگرا مورد حمله چیز بوده، مورد حمله دائمی وزارت کار کارفرما بوده، جای بحثی نداره. همیشه قانون کار در این 30 ساله مورد بحث بوده. هیچ قانونی در ایران نمیشه سراغ گرفت که اینقدر دائما در حال مجلس و در حال اصلاح وجود داشته، اصلاح شدن باشه. و این هم یه اصلاحیه جدیدیه که مسئله اصلیش یعنی تامین شغلی کارگران در مد نظر داره. ولی همونجوری که گفتم دولت خودش وقتی اعلام میکنه پرده پوشی نمیکنه که مسئله مهمتر این قضیه تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینانه، و مسئله بلافاصله با آماراشون به این ترتیب میکنن که ایران در رتبه 114 جذب سرمایه در منطقه قرار گرفته، رشد صنایع و تولیدی در ایران بسیار نازله، و همه این هم کمک خواهد کرد که کارفرماها با فراغت خاطر بتونن کارگران رو استخدام کنن و هیچ مشکلی نداشته باشن و هر وقت خواستن میتونن اخراج کنن. مسئله اینه که راه حلی پیدا کنن که برای کار سرمایه‌داران در مقابل اشتغال کارگران به طور قانونی و یکسره بشه.
بله، شما از طرح‌های دیگر وزارت کار و دولت نام بردید. منظورتون از طرح فرمول جدید تعیین دستمزدها چیه؟
به طور موازی با این مسئله تامین امنیت شغل کارگران، یه طرح دیگه هم در وزارت کار و کریدورهای دولت داره در حال جریان به داغی، و اونم مسئله تامین طرح فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد است. تعیین دستمزد الان به این ترتیب صورت میگیره که هر ساله شورای عالی دستمزد متشکل از نماینده کارگران، کارفرماها و دولت، به اصطلاح نماینده کارگران، اونم نماینده که از طرف شورای اسلامی تعیین میشه اگه بشه، و این اسمش میذارن نماینده کارگران. به هر حال اینا یه چیزی در دستور میذارن که باید مطابق قانون، اینو میگه مطابق تورم و سطح تامین سطح زندگی یک خانواده 5 نفری کارگری تعیین دستمزد تعیین بشه. اینکه این دستمزدها هیچ وقت به خط تامین زندگی نرسیده، به فرم بندی تورم، خودش یک کلاهبرداری بزرگه. و اینکه ده ها سال کارگر زیر خط فقر دستمزد میگیره، و اینکه خود تعیین دستمزدها رو منوط میکنن نه فقط به نیازمندی کارگرها، بلکه مربوط میکنن به وضعیت تامین صندوق دولت و همینطور توانایی کارفرما، اینا همش به جای خودش. ولی اون چیزی که الان مطرحه که میخوان زیر اینم بزنن، دو جنبه مهم در این مورد وجود داره، و یکیش اینه که تامین دستمزد بر اساس اون چیزی که در بند قانونی وجود داره که در حداقل دستمزد، حداقل سطح زندگی و کارگران رو در نظر بگیره در رابطه با توجه به تورم، اینو میخوان زیر پاش خالی کنن. این بارها مطرح بوده و حتی اون چیزی که رسمی مسخرش هم میخوان اونو بردارن و تبدیل کنم به اینکه الان طرح جدید اینه میگه که تعیین دستمزد از طرف دولت صورت بگیره و زمان اساسا احتیاجی نداشته باشه افزایش پیدا کنه. در عوض دستمزد واقعی کارگرا گره بخوره به تولید، سطح تولیدی که کارگر در کارخونه نشون میده، در صرفه جویی از مواد مصرفی، موادی که در کارخونه مصرف میشه، در نگهداری از وسایل کارخونه، رضایت کارفرما و میزان تلاشی که برای کار صورت میده. اینا اونجا باید کارگر بتونه دستمزد بیشتر تامین بکنه، و به این ترتیب زیر یکی از مسائل خاصه پایه‌ای تری که در قانون کار وجود داشته، هیچ وقتم رعایت نکردن ولی براشون موی دماغی بوده، می‌خواستم اونم تامین زیر اون بزنه. با این ترتیب، با این دو فرم، با دو تا طرح موازی، عملا دیگه قانون کاری، عملا که به جای خودش، ولی به طور رسمی دیگه قانون کاری وجود نخواهد داشت. یه جنگل خواهد بود که کارفرما هر کاری دلش بخواد بکنه و هیچ موانع قانونی هم براش قرار نباشه.
وزیر کار بیان کرده که قانون کار فعلی در عمل به هیچ وجه رعایت نمیشه. پس این همه تحرک برای تغییر قانون کار چرا ضرورت داره؟
شما به درستی اشاره کردین. خود وزیر کار اعلام میکنه که قانون کاری که هست در هیچ جایی در عمل رعایت نمیشه. این رو باید با چیزی که تو سنگ حکش کرد و با گردن خودشون آویزون کرد. چون وزیر کارن، وزارت کاری وجود داره، ایلی دستمال پول که هم گفتید ماهانه دریافت کردن، سال به سال دولت، دولت بعد از دولت، و الان تازه ایشون اومده و اعلام میکنه که قانون کار رعایت نمیشه. اون قانون کاری که همش ضد کارگریه، اون قانون کاری که دستمزدش رو توش به صورت حق دستمزد کارگر بهش نمیدن و اون زیر خط فقر اعلام میکنن، اون قانون کاریه که 50% کارگرای 70-80% کارگر از قانون کار معاف کرده تو کارگاه زیر 50 نفر، و همه اینا رعایت نمیشه. یعنی عملا همه چی تبدیل شده به قرارداد سفید بین کارگرها و کارفرماها، و عملا این که کارفرما هر کاری دلش میخواد میکنه، دستمزد رو پرداخت نمیکنه، در کارخونه رو میبنده. یعنی حقوقش نه فقط قانون کار رعایت نمیشه، هیچ کدوم از قوانین به اصطلاح رو کاغذ شهروندی جامعه رعایت نمیشه، قانون قضایی رعایت نمیشه. پول کارگر به جیب میزنه، کارفرما راست راه میره، به هیچ چیز نمیکنه. یه 5 تومن از جیب خود وزیر کار بزنی، حتما پاسخون خبر میکنه شما میذارن زندان و هزار بلا سرت میارن. ولی میشه دستمزد کارگر رو 6 ماه و 1 سال و 2 سال رو نپرداخت و هیچ کس هم به هیچ مرجعی نباشه بهت بگه بالا چشم دبروه. همه اینا اینو بعد وقت اینو وزیر کار این اعلام میکنه، معلوم نیست پس این شغل برایشون برای چیکار است. مثلا کلا این دولت چرا خودش گم و گور نمیکنه بده تکلیف کارگرا رو خودشون روشن کنن؟ اما چرا اینا ضرورت داره برای اینا؟ به خاطر اینی که حقیقتش اینه که مثلا به طور قانونی هم به طور رسمی هم این تثبیت بشه، یعنی تو گوش هر کارگری بخونن، تو گوش هر بچه کارگری بخونن که تو همینه که هست و به هیچ وجه هیچ امیدی نباید داشته باشی. همینه که الان پا میشی میری دنبال خیابون مجلس پانیسی تظاهراتی میکنی، اینه اینا هم بیفایده است. سر تو کپه مرگ تو بذار و بمیر با همین شرایط رضایت بده. و همه اینا رو اگه ضرب کنید در مقابل وضعیتی که بعدن فرسون به وزارت بهداشت تامین بهداشت عمومی بغل دستیشون میگه که چقدر تامین بهداشت شامل نمیشه، وزارت آموزش پرورش میگه که 5 میلیون نفر در ایران بی سوادن در حالی که قانون میگه که همه باید با سواد باشن، از حداقل سواد برخوردار باشن، و همه موارد دیگر که نگاه میکنیم معلوم میشه اینجا یه درندشتی درست کردن که فقط نقانق سرمایه‌دارا رو میشه شنید که هنوز هم که هنوز کار شدیدتر بر کله کارگر رو میطلبن و همه اینا میخوان موانعی قرار بدن که ایران رو مناسب ترین جا برای تأمین سرمایه گذاری خارجی معرفی بکنن. این چیزیه که به طور رسمی میخوان انجام بدن و ارزش عملیش هم برای اونا همینه. بلا در را عمل بخشی شما گفتین به درستی رعایت نمیشه هیچ چیزش.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
اعتراضات کارگری بر علیه قانون کار تو چه موقعیتی قرار داره؟
دو جنبه داره این سوال. یکی اینکه بر علیه خود قانون کار، نفس قانون کار شاید یه سطح معینی از مبارزه میطلبه، من به اون میپردازم، ولی بر علیه قانون کار یعنی مفاد قانونی کار اون جامعه دائما در حال اعتراضه. بر علیه قانون کاری که دستمزدش نمیده، زیر خط فقر قرار داده، بر علیه قانون کاری که به اصطلاح میگه که باید چیز قرارداد سفید ممنوعه ولی باید این باید مبارزه کنه، علیه قانون کاری که اعتصاب کارگران رو ممنوع اعلام کرده ولی اینا اعتصاب میکنن، قانون کاری که تشکل کارگرا رو منوط به میکنه در شورای اسلامی باشن مبارزه داره صورت میگیره دائما زیر پا لغو میکنن. اعتراض برای خواسته کارگری که خود اون قانون رسما میپذیره و زیرش میزنه و خود اون قانون رسما نفیش میکنه یه چیز جریان دائمی تون جامعه و مطالبه میکنه. مثلا فرض کن طبق قانون کار میگه اگه شما اعتراض کارگری بکنین دستمزدتون نمیدن، شما میتونین بریم به شورای عالی فلان شکایت کنیم. بعد اینو فکر مردم یا کارگر دیوانه است یا چیزه یا مثلا از نظر عقلی کم آورده که فکر کنه میشه 6 ماه میدوی دنبال دیوان عالی فلان که ببینن به کارگر حق میدن یا نمیدن. یا مثلا فرض کنیم میگن که کارگر باید بره جلوی مجلس اعتراضش بکنه، بعد بره خونش آروم بگیره، بعد بره بعدش بعضی مرحله بعدی با شورای اسلامی مذاکره بکنه، بعدش مسخره بازی میخوان در مقابل کسی قرار بدن که 6 ماه حقوقش نمیدن و میخوان چیزش بکنن، بعد مثلا بیرونش بکنن و بیدر و پیکر وضعیت زندگیشو پادر هوا نگردارن. معلومه کاریه به این قانون کار هیچ اهمیتی قائل نمیشه و بر علیهش مبارزه میکنه، مبارزش مستقیم باید صورت بگیره. تو اون مملکت کارفرما رو باید نگهداشت، کارخونه رو باید اشغال کرد، باید جلوی صفه جلوی خیابون جاده ساور رو بست، باید رفت به فکر تشکل کاریت باشه تا بتونی تازه صداتو به جای برسونی. اگه تازه اون وقت مراحل مربوط به زندان و دستگیری و غیره هم که با جای خودش باید بچون بخری که بتونی به پیش ببری. این اعتراضات کارگری دائما ادامه داره و همه اینا این اعتراضات همین فشاری که روی وزارت کار و غیره قرار میده که باید اونام دائما فشار رو برگردن رو کارگر که ساکتش کنن. اما خود قانون کار به مسابقه یه پرچم که معلوم کارگر نه فقط برای دستمزدش بدن مقابل کارفرمای معین خودش برای افزایش دستمزد در مقابل کارفرمای خودش و غیره، بلکه در مقابل قانون کار و قانون کار رو به دولت باید وایسی مبارزه صورت بگیره، این یه سطحی از مبارزه رو میطلبه که فعلا هنوز شاید مجراش باز نیست، یا احتیاج به تشکل کارگری بیشتر داره، احتیاج به وحدت کارگری بیشتری بزرگتری داره که اینجا بتونه به وجود بیاد. سابقه اعتراض بر علیه قانون کار در ایران تازگی نداره، وقتی قوانین دور اولش رو وزیر کار بعد از انقلاب مطرح کرد یا بعد دوره رفسنجانی مطرح شد، همه اینا اعتراضات خیابونی وجود داشت، ولی الان موقعیت کارگر اینقدر در موقعیت شدیدی قرار گرفته و اینقدر منزوی شده و اینقدر سرکوبا بر علیه فعالین کارگری شدیده که مبارزه برای قانون کار هنوز به اون سطح نرسیده. ولی تأکیدی که شما تو سوالتون مطرح میکنید تو واقعیه، اعتراض علیه قانون کار باید در دستور هر فعال کارگری قرار بگیره که یقه کارفرما رو میگیرن به جای خودش و یقه دولت وحشی سرمایه‌داری هم بگیرن که این چه قانونیه، چه اونجا که مفادش که باید اجرا بشه اجرا نمیشه، اونجا که قول میدین هیچ رعایت نمیکنین، زیر پا میزنین زیر خالی میکنین و چه یقه کارفرما رو نمیگیرین، که چرا به حقوق دستمزد کارگر نمیده، چرا سطح دستمزد رعایت نمیکنه، و اون وقت میان یقه کارگر، وقتی کارگر میخواد متشکل بشه فوری پاسبون و گزمه و علم شنگتون رو میارین دستگیرش میکنین به زندان میندازین. اینا همه در هم عجینه و باید دید که به کجا میرسه و چقدر پیش میره.
آینده صف اعتراضات کارگری برای قانون کار رو چگونه میبینید شما؟
من یه مدت جواب دادم تو سوال قبلی، ولی بخوام اینجا چند تا نکته رو مطرح بکنم، و اونم اینه که همه چی اعتراض به صف اعتراض کارگری الان گره خورده. بله، وضعیت طبقه کارگر در ایران وضعیت بسیار دشوار و سختیه، اشتغالی در ایران بسیار محدوده، خودشون اعلام کردن که 40 میلیون نفر در ایران بیکارن، 23 میلیون نفر میتونن برن سر کار، 40 میلیون نفر بیکارن. وقتی نگاه میکنید تو این رقم ها، تو این 40 میلیونی که اعلام میکنن، اینو دست کارگر از انسان های 10 سال به بالا رو همه رو به عنوان نیروی کار حساب کردن، و این واقعیه. دشواری کارگر اینو میبینید که طبقه کارگر با چنگ و دندون داره مبارزه میکنه یا تلاش میکنه که سفره نونش رو سرهم بیاره. بچه 10 سالشون کار کودکان در ایران بگیر تا کارهای شاگردی بگیر تا مثلا اونا که تحصیل میکنن بازم به شدت بیکارن. مفاد دیگه مسئله زنانی که زنان خانه‌داری که با تأمین بار زندگی تمام خانواده رو به دوش خودشون گرفتن، تعداد زیادی کسانی که الان دیگه بیکاری در ایران به نسل منتقل شده، این فرض کنید نسل اول بیکاری داره فرزندانش به دنیا میاد، نسل دوم کسی که بخش مهمی از زندگیشون با بیکاری گذشته، تلاش هیچ وقت نتونستن یه کار درست بگیر بیارن که 6 ماه ادامه داشته باشه، همش کارهای موقت پروژه‌ای و بخش زیادیش بیکاری وجود داشته در تمام اینا. اینا همه داره میاد و در کنارش میبینی که به طور رسمی حداقل دستمزد که به سرشون بخوره خط فقر در رعایت نمیشه، مثلا مسکن، همه اینا وضعیت بسیار دشواری برای کارگر ایجاد کرده. نکته دیگه وجود داره، مسئله اینه که بخش مهمی از کارگرها طرف حسابشون دولته، یعنی بزرگترین کارفرما در ایران هنوز دولته و شما هر کاری که انجام بدین یا بخوای مبارزه کنید که سرکارتون مستقیم یا با دولت میفته یا با شرکت های میفته که دولتیه. فرض کنید همین الان وزیر کار پسون ترحم به تنور میچسبونه که برای کارفرماها، اگه کارفرماها راضی باشن زیر بغل کارفرماها رو بگیریم، کارگران به دستمزد میرسن. یعنی این دیگه وضعیت به اینجا رسونه که کارگران باید دلسوزی به کارفرما به خرج بده و دولت عملا خودشو در همه اینا معاف کرده. وضعیت بحرانی دولت، وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران، مسئله تحریم ها و غیره، همین فشار سیاسی بجزه رو کارگر گذاشته و مسئله سرکوب هاست و از طرف دیگه وضعیت اوضاع سیاسی در منطقه و غیره که دست کارگر میبنده که به اعتراضات سیاسی جدی بتونه دست بزنه، و همین حالت انتظاری که ایجاد کرده موقعیت دشواری رو ایجاد میکنه که چجوری برای مبارزات روزمره خودش رو برای خواستای فوری خودش بتونه به پیش ببره. اینجا چقدر بتونیم مبارزات بشه کارگر رو قانع کرد یا در محیط کارگری بخصوص کارگری بزرگ قانع کرد که میشه مبارزه کرد، باید مبارزه کرد، باید پاش ایستاد و وضعیت در نظر گرفت، این خودش یه دشواری داره. برای رهبران کارگری، و مرحله بعدی این که این اعتراضات رو بشه اونقدر قوی کرد که برای دولت متوجه بشه. اینکه امروز که کارفرما که دستمزد پرداخت نمیکنه به علیه دولت رو گرفت، این نیست که کارفرما میشه قانع که بعد جلو وزیر دادگستری گرفت که برو یخی آقا رو بگیر انبارش رو مصادره کن یا فلان کن و چیز کن به دستمزد ما رو بده. اگه هم دستمزدی نمیدین شما دارین حمایت میکنین، بعد بیمه بیکاری به ما داده بشه. اینا یه سطح بالاتر از تشکل و به اصطلاح آگاهی رو میطلبه که کارگر بتونه تو این سطح وارد بشه و بتونه با مسئله قانون کار رو رکسره بکنه. ولی یه نکته، این باعث نمیشه که یه چیز مسئله اساسی در نظر نگیره. مبارزات صنفی که امروز تو کارگر تو کارخونه ها جریان داره، تو مبارزات کارگری قرار داره، یکی از مهمترین جنبه های انسانی و سیاسی و اقتصادی در اون جامعه است. بخشی از این جامعه در حال تحرک، تسلیم نمیشه در مقابل فشارها و وعده هایی که داره دولت میده یا فشارهای شدید سیاسی و اقتصادی که براش گذاشته شده و طلب زندگی خودش رو میکنه. فکر کنید اگه 4 تا خبرنگار، نمیدونم 4 تا از این روحانیون فلان و بهمان، مبارز و غیر مبارز، از اینه که این ورانور هزاران از اینا وجود داره، دست به کوچکترین اعتراض ساده بکن چه سر صدایی به پا میشه. ولی برای مبارزه کارگر برای دستمزدش با بی محلی صورت میگیره و اینو با در نظر نمیگیرن، آگاهانه زیر پنهان میکنن که خود این سطحی از آگاهی، سطحی از تشکل، سطحی از شجاعت، سطحی از مثلا همفکری و همدلی و درایت رو با خودش داشته که دست به این اعتراض زدن. و خود کارگرم اینو باور نداره. مسئله مهمتر شاید اینه، خود کارگر باور نداره که با همین اعتراضات خودش داره به قانون کار جمهوری اسلامی، قوانین مهم جمهوری اسلامی داره زیر پا میذاره. در ایران اعتصاب ممنوعه. در ایران اومدن و طلب شغل که طلب دستمزد مستقیما انجام دادن ممنوعه. تشکل در کارخونه ممنوعه و اینوش مهر امنیتی میخوره. ولی اینا هر روز دارن این قوانین رو و این شرایط پیش شرط های چیز جمهوری اسلامی رو زیر پا میذارن و خودشون متوجه، یعنی این درک رو بکنن که چه قدرتی دارن نمایش میدن و قدرت با همدیگه به اصطلاح آزمایش بزنن و روش های درستری براش انتخاب کنن که گام های جلوترش رو ببینن، وقت میشه فکر کرد که قانون کار بلا فاصله خیلی سریع تبدیل به خواست عمومی میشه که میتونه مبارزات کارگری در ایران رو به هم گره بزنه. مبارزه کارگری در ایران راستش میشه بحث دیگه رو در این مورد داشت. به کارگر مربوط نیست که تأمین منافع سرمایه‌داران رو انجام بده. در این مملکت به اندازه کافی پول هست و به اندازه کافی 20 میلیون کارگر دارن میرن سر کار هر روز، به تولید صورت میدن، ثروت ایجاد میکنن و 20 40 میلیون بقیه دیگه شون تو خیابونا دارن از بچگی دارن میدوئن، کار میکنن، کار مجانی و کار بی تامین انجام میدن. دولت خودش شده ضامنی که کارگر باید بدون تامین بیشتر بیشتر کار کنه، خودش عاملی شده که کارگر با به اصطلاح دستمزد کمتر رضایت بده. قلچماقی کارفرما از سر خودش نیست، از سر دولت. همین تشریفات اخیر قانون کار وزیر کارم همین رو داره نشون میده، نچه کارگر طرف حسابش دولته، شغل نیست، کارفرمای خاطی داری، کارفرمای سودپرست داری، به خاطر دولت شریفتونه و باید بیمه بیکاری رو به ما پرداخت کنی. و مثل همه جای دیگه و مثل فرض کنید کشورهای دیگه غربی، مثل یونان و غیره، دولت رو باید متوجه یخی دولت رو گرفت، رو مجلس رو گرفت که باید تامین کنیم. چطور برای همه آلاف و لوفای دیگه تون پول هست برای اول به کارگر رو تامین کنیم و بعد بقیه چیزای دیگه تون رو بریم به نوبتش بهش برسونیم؟ ولی چرا زندانبان و شکنجهگر اوین رو مرخص نمی کنیم؟ شغلش نصف شغلش نمی کنیم یا مرخصش نمی کنیم؟ وزیر کار که تالش غلطی نکرده چرا نمی فرستین خونه؟ دستمش رو بین دو تا کارگر دیگه تقسیم کنیم، 10 تا کارگر خونه خانواده کارگری میتونه باش تامین زندگی بکنه. وزارت کارش رو خالی نمی کنیم، وزارت کاری که به هیچ دردی نخورده تا حالا خالی کنیم بکنیم مسکن کارگران. همه این کار میشه بر حقه و میشه انجام داد. وقتی اگه نون نیست من بخورم، چرا وزارت خونه کاخ ریاست جمهوری همیشه میشینن جلسات چیز پرتمتر آقا برای خودشون میگن با چای و قهوه و شیرینی و چیز برای خودشون پذیرایی میکنن؟ دختباتون جمع کنین. کارگر بنز کافی داره، من سرمایه گذاشته، فداکاری کرده و چیزی رو داره صورت میده و همه مقدمات سرمایه فراهم کرده، وقتی ارزشش نداریم باید مرخص بشیم. مثلا اینکه اولین بارقش میشه برای قانون کار همون بیمه بیکاریه و تأمین شغلی که کارگرها بتونن به هر سطحی که زندگیشون و رابطه برابر باشون با کارفرما تضمین میکنه بتونن اینو تحمیل بکنن. وقت میبینیم که قانون کار در عرض یک روز در عرض یک چرخش سریع دوباره به چیز مطرح میشه، به خاص عمومی کارگری تبدیل میشه و این پیش شرطه خودشو هنوز داره، عملا داره، ولی مثلا اینه که خود کارگر، خود صفوف کارگری چقدر این رو به رسمیت بشناسن و به پیش ببرن. اونقدر که دولت از کارگر میترسه، ای کارگر به خودش اعتماد به نفس داشت، مثلا جواب سوال من به شما این میشد که صف اعتراض کارگری اونقدر قوی هست که قانون کار اینا رو بپی در هم بپیچه و به گورستان بسپاره، خیلی سریعتر از اون چیزی که من میتونه تصورش بکنه.
ممنون مصطفی اسدپور عزیز، مرسی که تو این برنامه همراه ما بودید.
تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، تا برنامه بعد شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.